بفرین من معذرت نمیشدید. ما متاسفم چون فرمودید شما عدم اعتماد سازی فی ما بین دو گروه این گرسه بجونه نیز شما ملاحظه بفرمید همین بخش ساختمون چون فرمودید که سفت بازی ها درشو میشه چون در غرب تهران نگاه کنید چقدر مشتمه در ساختمون به کی دار میسازه نهادها وارد اقتصاد شدن وقتی نهادها وارد اقتصاد شدن و نهادهای قد قدی هستن که شما نمیتوانید به طرفشو بروید اقتصاد و به شفافیت مالیات رو بگیرید چگونه انتظار دارید اون 20% اقتصاد بیاد شفاف سازی کنه اونها هم از تبعیض ناراحت هم این شفاف سازی به نظر من اونجا آمده میشه به اضافه این قانون رو من مخالفم با این وضعیت به تصویب برسید من وقتی من آمار به اندازه دقیقی ندارم برای اندازه گیری قضیه چگونه استاد خیرخواه عزیز من میتوانم بگم این قانون با جاری سایی بشه به من عدد نمیدن چه بخش از اقتصاد در اینجا خوابیده که فرار مالیاتی یاری میکنم دقیقه اون اقتصاد های جیر زمینی ها
آقای دکتر جعفر من با تو موافقم علتش اینه که ببینید آنچه که راهی رو که دنیا در حوزه شفاف سازی اقتصادش رفت ما مبانی دینی بسیاری داریم که به ما این رو گوشزد میکنه که موظفیم صادقانه پاسخگو باشیم خب این از این نکته ای که میشود در این حوزه مطرح کرد رسانه های گروهی هن. یعنی شما اگر رسانه های گروهی در کنار دستگاه قضایی نتوانه نظارت عالیه ای رو و پویا البته در جامعه انجام بده مسلما من میترسم خبر دوست همکار من در روزنامه ها میترسه در سایت ها میترسه و بنابراین یک چیز دیگر اتفاق خواهد افتاد آیا ما به یک اشکال مبتلا نشدیم ولی امروز این راه حل داره و افکار عمومی هم دوست داره این راه حل داشته باشه من فکر کنم این سوال رو آقای غفارزاده بهش شما پاسخ بدید ببینید نتیجه چه خواهد شد خاطرتون بازه
سلام و عرض ادب دارم خدمت برادر گرامی جناب آقای جعفریان که توضیحات خوبی رو ارائه کردن یعنی بخشی از فرار مالیاتی یا مشکلات مالیاتی ناشی از دولتی بودن اقتصاده که آقای جعفریان هم اشاره کردن و ما سالیان سالی که دنبال خصوصی سازی هستیم که متاسفانه موفقیت خوبی کسب نکردیم
دیگه چه کار کنیم؟
نهایتاً
اصل 44 ابلاغیه بله. خود حضرت آقا وقتی بد بله. اجرا میشه دیگه باید واقعا مردم باید چه کار کنن؟
اونایی هم که جناب آقای خیرخواه خصوصی شدن به نوعی تبدیل شدن به خصولتی یعنی حتی بدتر از وضعیت قبلی شد وقتی دولتی بود یه نظارت‌های خاصی برای اینا اعمال می‌شد وقتی خصولتی میشه نه دولت می‌خواد نظارت کنه بخش خصوصی هم نظارت کافی به اینها نداره بخش از مشکلات ما اینه من قبلا هم اشاره کردم حلقه مفقودی هر نظام مالیاتی اطلاعاته اطلاعات نباشه واقعا نمیشه مالیات وصول کرد
الان دولت میخواد این کار اتفاق بیفته
بله الان بر مبنای اصلاحاتی که در قانون سال 94 اتفاق افتاده و ضرورتی که الان تو اقتصاد ما پیش اومده علی‌القاعده باید بریم الان در قانون بودجه سال 98 هم شما ملاحظه بفرمایید چند تا حکم اومده در ارتباط با شفاف سازی در واقع تراکنش‌های بانکی و مواردی از این قبیل موضوع مشکل دوم من اینم اشاره کنم که باعث فرار مالیاتی میشه الان سیستم رسیدگی و تشخیص مالیات ما در واقع شامل تقریبا تمام پرونده ها میشه هرچند الان تا اصلاحی اخیر طبق تفسیر ماده 100 مادیان کوچک رو میخوان جدا کنن و در قانون بودجه سال 98 هم یه تمهیداتی پیش اومده که احتمالا یه بخش عمده ای از مادیان کوچک مشاغل جدا کنن قبلا این اتفاق نمی افتاد سازمان مالیاتی با یک ظرفیت محدود مجبور بود تمام پرونده‌های مالیاتی رو رسیدگی کنه بنابراین زمان کافی برای رسیدگی به پرونده‌های بزرگ فرارهای مالیاتی نداشت
خب ببین
در صورتی که عذرخواهی می‌کنم
بله.
شاید 90% وصولی ما رو 10% پرونده‌ها تشکیل میدن در صورتی که ما ظرفیت سازمان مالیاتی ما رفته به دنبال اون 90% که 10% مالیات های ما رو تامین میکنه
میتونید راجع به اون 10% بیشتر توضیح بدید کجاها و کیا هستن
خب 10% الان تو سیستم دارن شناسایی میشن الان 3-4 ساله با اطلاعاتی که از حساب های بانکی افراد گرفته میشه بخشی از این اطلاعات برای سازمان مالیاتی افشا میشه و مالیات های خوبی هم در این ارتباط شناسایی شده یعنی گاهن مثلا قبلا معدی بود که مثلا یه جواهر فروش بود طلا فروش بود یه 10 میلیون تومان مالیات می‌نوشتن بعد به 100 جا شکایت میکرد الان همون شخص بر مبنای اطلاعات به دست آمده حاضر 500 میلیون تومان مالیات بده بس اگه ما بتونیم تو سیستممون این اطلاعات رو تزریق کنیم مادیات ستانی.
الان یکی از شنوندگان ما پیام کوتاهش رو از جلوی چشم، ولی من خوندم پیام کوتاهشون رو و دیدم یکی از شنوندگان ما با کد 0915 برای ما پیام فرستادن که آیا نمیشه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن رو با ثبتی که از خرید و فروش داره صورت میگیره و قیمتی که ساخته شده یا موقعی که دست اولی خریداری شده که ثبت میشه اون رو با آنچه که داره موقع فروش اتفاق میفته و سنوات این تبادل سنجید و مازاد بر اون رو تشخیص داد؟
بله، ما مالیات بر عایدی سرمایه املاک الان تو قانونمون وجود نداره، یعنی ما الان خلای قانونی داریم.
خب آیا این جزء طرحهای دو فوریتی یا سه فوریتی نیست؟
در هر صورت طرحی هم که اخیراً یعنی سال 97 نمایندگان محترم با 117 امضا به مجلس تقدیم کردن، 6/6 سال 97
هنوز خبری
یه طرح عادی بوده، به صورت عادی بوده. طرح یعنی... عادی هم که شما میدونید معمولا زمان برخواهد
خیلی بود. گفتم شکه به این مجلس که بله. قد نخواهد داد، کاش میتونستی با یکی از هیئت رئیسه صحبت بکنیم و باید صبر بکنیم که مثلا عده زیادی از مردم امیدشون رو برای خانه‌دار شدن از دست بدن، دوچار 1001 ضعف و نقصان و آسیب روحی و مادی بشون، بعد تازه بخوایم ببینیم براشون چه کاری بکنیم. این بزرگترین ایرادیه که مردم میگیرن به حوزه اداری اجرایی ما.
جان خیرخواه، من در ادامه توضیحات شما اینو عرض کنم. حالا ببینید، ما تو این یکی دو سال اخیر بیشترین درآمدی که افراد داشتند بورس بازان بخش املاک بودن.
درست.
خب ما تنها مالیاتی که میتونستیم از اینا بگیریم یه دونه مالیات نقل و انتقال ملک بود
که عددش بسیار
به مأخذ خیلی پایین، ارزش معاملاتی حدود 2-4% ارزش واقعی با نرخ 5%، در صورت که سودی که اینها بردن تو این یکی دو سال اخیر سود واقعا هنگفتی بوده. مثلا ما میتونستیم بخش عمده از مالیات همونه از این طریق تامین کنیم.
اصلا نظریم اقتصاد ما تخریب بشه. آقای غفرزاده، بله. شما میدونید تولید کننده ما بیچاره، بله. شد به خاطر این قیمتا. صبح باید تحت تاثیر این نوسان باشه که هیچ کدوم نوسان مولد نیستن. یعنی شما قیمت تمام شده، بله، تحریم این کشتی نمیاد، قیمت حمل و نقل مثلا گرون میشه. خب اینو همه میپذیرن. بله. مواد اولیه کم میشه، ولی اینی که موجوده این بلای سوداگرایانه که به اقتصاد، بله. تحمیل میشه، مردم اینو نمیپسندن.
من با اون نسبت‌های مالیاتی می‌خواستم بگم مثلا روش‌هایی که ما میتونیم اینو بیان پوشش بدیم. یکی از روش‌هاش همون گسترش پایه‌های مالیاتیه. ما همیشه میام به پایه‌های موجود فشار وارد بیاریم. در صورتی که ما پایه‌هایی داریم که میتونیم به عنوان پایه‌های جدید مالیاتی بیام. مهم‌ترینش مالیات بر عایدی سرمایه ملک CGT که ما سالها به قول شما صحبتش رو داشتیم، نهایتا دولت لایحه‌اش رو تسلیم نکرد، نمایندگان مجبور شدن یک طرح اونم عادی بدن که ممکن حالا چندین سال تو مجلس به اصطلاح بمونه تا نهایی بشه. بعد یه اصلی که در مالیات ها وجود داره اصل برابریه، یعنی افرادی که درآمد دارن باید مالیات بدن. الان ممکنه برای مردم ما این سوال مطرح بشه، یه آموزگار در نقاط محروم کشور ما، فرض کن تو زابل، باید مالیات بده. اگه 3 میلیون تومان حقوق بگیره نسبت به 250,000 تومانش باید 10% مالیات بده. بعد سوال میکنن بورس باز ملک، دلال ملک در تهران الان صدها میلیارد تومان سود کرد، چقدر مالیات داده؟ میگیم هیچ مالیاتی نداده.
بله.
واقعا این اصلا دلیلش چیه ما مالیات نمیگیریم؟ ببینید، ما یه قرار باشه معافیت بدیم، معافیت باید توجیه داشته باشه، عدم شمول باید توجیه داشته باشه. چرا این دلال نباید مالیات بده؟ به خاطر اینکه قانون نداریم.
چرا قانون نداریم؟ چون دولت دیر جنبیده، طرح هم که در مجلس اومده. ولی به نظر میاد الان اونجا که ما تحت عنوان نقصانهای اقتصادی و شرایطی که الان اقتصاد بدون نفت دنبالشیم، به نظر میاد که هم مجلسی ها رو تحت تاثیر خودش قرار داده به خاطر تقاضا و فشار افکار عمومی و همین که خود دولت رو. آیا این سوال رو از شما مطرح میکنم آقای دکتر جعفریان، در ابتدای صحبت امیدوارم شما شنیده باشید، آقای غفارزاده معتقد بودن که میبایستی که همه ارکان، صنوف، خانه‌های صنعت، اتاق‌های بازرگانی، اینها از طریق یعنی مجموعه حاکمیت و مجموعه نهادها و بخش‌های مختلف فعال صنعتی، تجاری و خدماتی در کشور میبایستی که هم به آموزش، هم به مسئولیت اجتماعی خودشون در برابر پرداخت مالیات توجه بکنن و کمک بکنن سازمان امور مالیاتی رو. آیا ما در حوزه صنوف می توانیم این سلسله رو از مآخذی مثل گمرک، شرکت های صنعتی، وارد کننده های مختلف، صادر کنندگان و آنچه که در حوزه اقتصاد جریان پیدا میکنه شفاف و رسمی بکنیم؟
من اعتقاد دارم که ما می توانیم این کار شفاف رسمی رو، منتها باید دل زبانمون یکی باشه، باید واقعا از دل بخوایم. آقای خیرخواه عزیز اگر بخوایم می توانیم، چرا نه؟ گمرک در اختیار وزارت اقتصاد داراییه، خب باید آمار به اطلاعات دقیق بده.
خب وارد کننده چیه؟
آقای دکتر افضل فرمودن، من این عرض کنم، ببینید جی دی پی ما در سال 1384 8% شما تو وقتی که نگاه میکنیم منحنی رو میبینی 8% رشد داره، خب یعنی 8% جی دی پی ما وایستاده، درآمد سرانه ملی ایران. بعد از سال 87 که مالیات برش افزوده را افتاد و امروز بالا با 65,000 میلیارد تون داریم وصول مالیات برش افزوده میکنیم، چرا باید منحنی جی دی پی ما با یه درآمد سرانه ملی و هم 8% باشه؟ چرا رشد نمیکنه؟ ایرادمون یه جا دیگه است، ایرادمون اینجا نیست. ببینیم، من وقتی میگم که با اجرای قانون با این وضعیتی که داریم میخوام انجام بدیم، با این طرحی که نمایندگان دادن به من، عدد و آمار به من واقع نداشته باشه، به همینجور مجازی باشه، من قبول ندارم. باید به شفاف به مردم بگیم. ما عرض کردیم که باید میتوانیم واقعا دولت مصمم باشه بر همه ارگانها و نهادها آموزش بذاره. ما کجا دبیرستان و دبستان آموزش به مردم دادیم؟ من امروز ببینید، من دیگه پرشتاب که در خدمت بودم، دیروز اومدم در باید انگلیس بررسی میکردم، اگه یه زن شوهری اونجا کارمن باشن، جناب آقای خیرخواه ظرف 6 سال میتوانن منزل بخرن، خونه بخرن، بله، به خونه دار بشه و در آن زندگی راحتی داشته،
بله، اینجا چند شب، اینجا پنج، بله، اینجا پنج شنبه شب دیدیم دیگه، حالا
اینجا در ایران
معاون وزیر راه شهرسازی با یه نماینده مجلس هیچ امیدی رو باقی نگذاشتن برای اینکه ببینیم که بالاخره چی میشه.
شما در ایران یه زن شوهر که مشغول به کار باشن در چند سال میتون کار کنن با حقوق 2-3 میلیون تومانی بتونی خونه بخرن. فکر کنید تو 30 سال میتونه.
تو 30 سال چیه؟ میگم تلویزیون گفتگوی ویژه معاون وزیر دل بستن به این که یک زن شوهر ماهی 5 میلیون تومان قسط بدن. آخه ببخشید، ما کدوم سطح درآمدی رو دیدیم؟ اصلا من فکر میکردم که به خمرایی که از این فضاپیما از مریخ اومده دارن اینجا مصاحبه میکنم.
باید
هم
شفاف سازی رو گسترش
بدیم. بذارین این شفاف سازی رو من در حوزه اصناف بپرسم. ببینید آقای دکتر جعفریان، ببینید الان بسیاری دارن میگن، بذارید از صنوف بگم. مثلا میگم من یه مثال بزنم، از این مثال ها زیاده. صنف پلاستیک، مواد پتروشیمی داره از خارج میاد، از داخل میاد.
بله، هم داخلی هم
داخلی. شما قطبای عرضه بنکداراتون کجا هستن؟ بابا سلمانن، میدون اعدامن، راه آهنن.
ولی درست.
خب
ولی علی یه سری اومده، ببخشید اینا برای که فرار کردن، ببخشید یه سری اومده ناپنهان پناهکاری داره میکنن و اومدن در بالای شهر در خونه های مسکونی مستقر شدن، اینا داره فعالیت میکنن. من با اینا باید دولت برخورد
کنه. ببین اینا بذارید راجع به موجودی ها صحبت کنیم، راجع به ناموجودی ها بعدن. به من بفرمایید که نظام صنفی، شما که مشاور امور اصناف هستید، تو این صف واقعا وقتی تولید کننده از شهرک صنعتی بار میکنه، تریلی یا خاور میاره تحویل انبار یک فروشنده میده در مثلا بابا سلمان، میدان راهن، میدان اعدام، فاکتورای این کجاست؟ میشه به من بفرمایید؟ آقا سال 96 فروشنده شما در همین مناطقی که نام بردم حدود 7-8 میلیارد تومان فروششه، 2 میلیون تومان مالیات بر درآمد داده، چشممون روشن.
من واسه میگم وقتی شما 13 تا نتونستین بیاین.
آقا ببخشید، الان مسئولیت شما کجا رفته؟ مسئولیت اتاق اصناف کجا رفته؟ آقای دکتر
من با شما موافقم، اجازه بدید من عرض کنم. خوب. این در فراگیر بره همه نیست، ولی بره گروهی هستن فرار مالیاتی دارن. به این فقط
آقای دکتر جعفریان، آقای دکتر وانتی که بار میزنه به اندازه 5-6 میلیون فاکتوری براش، فاکتور رسمی صادر نمیشه. مشخصه فاکتور رسمی آقای دکتر غفارزاده چیه؟ توی مملکت ببخشید اصل رایج داد و ستد رو ما زیر پا گذاشتیم، داریم راجع به چیز دیگه فریاد میکنیم. به نظرتون اینطور نیست؟
ببینید شما یه سوالی از من کردید، اگه اجازه بدید من کامل کنم سوالمو بفرمایید، پاسخم
ما بحث ما آخر برنامه داغ میشه.
من با شما در این راستا هم عقیده هستم که بخشی از این قضیه اون فاکتور رو درست نمیدن، برای اینکه
اصلا نمیدن،
نه درست نمیگیرن. ببینید نه بخشی از همشون نیستن، ولی بخشی از ما، با شما اعتماد به وجود نیارید مردم مالیات گریز میشن. من اعتماد دارم باید اینها را به طریق سامانه پاکی داشتیم. 13 سال یک شما مستظر هستید که ما نتونستیم اون سامانه ای که برقرار بکنیم به در شفاف سازی آمار به اطلاعات.
آقای دکتر هست. ما
اطلاعات ضعیفه.
آقای دکتر.
ما امروز داریم تراکنش شاید بانکی میگیریم.
آقای دکتر. آقای دکتر هست قواعدش، مثل اخلاق حرفه‌ای و اخلاق صنفی که هست. مگه ما میتونیم به کسی که پشت ماشین میشینه بیاد بگیم که آقا تو از چراغ قرمز رد شدی چون مثلا اون چراغ فلان بوده؟ نه واقعا
این نیست. آره.
ولی میخوام تو مسئولیت بگم. من راجع به آیدی بر سرمایه بزنین این رو باز شفاف بگیم. آنچه که امروز داره در ایران اتفاق میفته، قوانین رایج آقای غفارزاده به ما این اجازه رو میده که دولت بالاخره تا مجلسی رو بخوان بجنبن. نگران اتمام مجلس هم هستیم. چطور میتونن که به دفاع از مردم در این فرایند و تلاطم اقتصادی کمک بکنن از مالیات ستانی بر عایدی سرمایه به درستی بهره مند بشن؟
بله، در خصوص ملک من قبلا هم عرض کردم خدمتتون، ما قانون یا مجوز قانونی برای وصول مالیات نداریم.
راجع به سود بانکی چطور؟
عرض کنم اصل 56 قانون اساسی ما میگه هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. در فصل مالیات بر درآمد املاک ما دو سه تا مالیات بر اجاره داریم، مالیات بر نقل و انتقال، مالیات بر ساخت و ساز. بس ما مالیات بر عایدی سرمایه بخش املاک رو در ایران فعلا نداریم. نسبت به سود بانکی معافیت داریم طبق ماده 145 قانون مالیات های مستقیم، فعلا معافن. خب بنابراین حتما در خصوص عایدی سرمایه ما باید قانون داشته باشیم با ملاحظاتی. اگه فرصت هست من این ملاحظاتم خدمت عزیزان بعد از کنم.
میخواییم دکتر جعفریان هم صحبت کنم.
ببینید، ما ضرورت برقراری مالیات بر عایدی سرمایه رو تقریبا همه موافقیم. فکر کنم جناب جعفریان هم با این موافق باشه، ولی ممکنه ملاحظاتی در اجرا و بخشهای اطلاعاتی داشته باشن. ولی اگه بخوایم این مالیات رو اجرا کنیم، ما باید اینو تعمیم بدیم به بخشهای موازی مثل بازار ارز، سکه، طلا، سهام، اتومبیل. چون اگه قرار باشه ما بیام تو بخش املاک مالیات رو برقرار کنیم، این نقدینگی الان تو جامعه ما وجود داره حمله میکنه به بازارهای موازی. بنابراین ممکنه بیشتر از وضعیت موجود اقتصاد ما رو تخریب کنه. بعد زیرساخت‌های اطلاعاتی ما باید کامل بشه. ما الان مالیات بر خانه‌های مسکونی خالی در قانون سال 94 داریم، ولی تا به امروز اجرایی نشده، چون اطلاعاتش رو اون سامانه که پیش بینی شده تا به امروز کامل نشده. بعد برای بخش عرضه هم ما باید سیاست‌های تشویقی داشته باشیم. ما وقتی که می‌خوایم بخشی رو از تقاضا خارج کنیم، علی‌القاعده ممکنه به بخش عرضه ما لطمه وارد کنه. بنابراین دولت باید یه سیاست‌های تشویقی داشته باشه، از جمله حمایت از واحدهای اجاره‌ای. مثلا واحدی که 5 سال اجاره داده باشه مشمول این مالیات نشه. یه توضیح هم در بخش عرضه من خدمت شما توضیح بدم. بخش عرضه ما در مسکن الان شامل سازندگان هستند. درسته. که علی‌القاعده در طرح هم پیش بینی شده که سازندگان مشمول این مالیات نشن و نباید بشن. مصرف کننده اصلی که نباید بشه مشمول این مالیات. سرمایه گذار یعنی افرادی هستن که با دید سرمایه گذاری بلند مدت ورود پیدا میکنن، اینا هم نباید شامل این مالیات بشن یا حداقل با نرخ‌های پایین‌تری. میمونه بحث دلالان. ما باید قانون رو طوری طراحی کنیم که اصابت اصلی مالیات به دلالان و بورس‌بازان باشه.
بورس‌بازان بشه. آقای تو قفار
بده. بله، منم عرضم
میشه. دقیقاً فرماشون درست.
چطور؟ آقای تو جعفریان یک دقیقه فرصت داریم. چطور؟
من سپاسگزارم. من فقط میخوام عرض کنم.
چطور؟ با چه ابزارشو بگیم؟
اگر قرار که باید با اطلاعات آمار باشه، باید به درستی اجرا بشه، باید با دو فوریه و سه فوریتی در مجلس مسبب یعنی مطرح بشه. دولت باید لایر بده صریحاً به همه گروه ها دهتن رو ببخش مسکن. چون ما صدر سید مسکن اگه فعال بشه، همون جو فهمیدی قانون به سازندگان اطلاق چیز به اصابت نمی کنه، به مصرف کنه نهایی هم اصابت نمی کنه، به واسطه ها به سفته بازان به اصابت می کنه. ما باید در همه سطوح ببینیم وقت 242 هزار میلیارد تومان شما داریم سود بانکی پول بهره میدین، یک ریالم از اینها وام برای مالیات نمیتونید بسونید، بالاخره سرمایه نمیتونید در بخش مولد به تولید بیاد حرکت بکنه. من اعتقاد دارم این قانون بایستی سریعا همراه با اصلاحات عام در جامعه مطرح کنم.
بسیار خب، خیلی متشکرم از همه شنوندگان، از جمله آقای مروتی که نوشتن اگه بدهی مالیاتی داشته باشید کد اقتصادی شرکت ها غیر فعال میشه، ضمانت بانکی دست چک صادر نمیشه، عملا شرکت ها در ادامه حیات خودشون با در نظر گرفتن شرایط حاد اقتصادی فعلی با مشکل شدید روبرو میشن و مانعی که برای تولید هستش. چرا با شرکت های دولتی خصولتی چنین برخوردی نمیشه؟ عملا فشار روی واحد های متوسط و کوچیک هست. همیشه بسیاری از شنوندگان ما برای ما مطلب فرستادن، تک تک پیام های شما استفاده خواهد شد. باز هم در این باره برنامه خواهیم ساخت بر اساس پرسش های شما شنوندگان و موضوع رو بنا به اهمیت ملی بودنش اگر لازم بشه در همین برنامه رهیافت پیش میبریم و در رادیو اقتصاد با هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای ذمه‌خان. دکتر جعفری متشکرم. آقای غفورزاده خیلی محبت کردید. شب بسیار خوب براتون آرزو می‌کنم.
خواهش
می‌کنم. خانم آقایان شب بسیار خوب براتون آرزو می‌کنم. ارادتمند شما ناصر خیرخواه.
گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است، به خند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.
لحظاتون بخیر و نیکی انشاءالله. با سپاس از همراهی شما با برنامه های رادیو اقتصاد، دعوت میکنیم شنونده برنامه ساعت صنعت باشید.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب، شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد FM 98، رادیو اقتصاد و برنامه ساعت صنعت تا حوالی ساعت 22 در خدمت شماییم. همطور که میدونید برنامه ساعت صنعت با هدف معرفی ظرفیت‌ها، دستاوردها، توانمندی ها و توسعه صنعت کشور تهیه میشه، در کنار اون ارائه راهکارها و همچنین نقد و انتقادی که به روند کارهای صنعتی کشور هست. شنبه شب، دوشنبه شب و چهارشنبه شب این برنامه تقدیم حضور شما میشه. ضمن این که علاوه بر این که ما دعوت میکنیم از صاحب نظران و دست‌اندرکاران صنعتی کشور، تلاش میکنیم که عرض کنم خدمت شما که نظرات ارزنده شما رو هم مورد عنایت قرار بدیم و مطالعه میکنیم. کلی الان من همین ابتدای برنامه دیدم که سرکار خانم امید یگانه تهیه کننده گرامی برنامه این همه پیامکی رو که خطاب به برنامه اومده و حالا اینا رو من سعی میکنم که طول برنامه به اون اشارهی داشته باشم. معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردهای صنعتی کشور در برنامه ساعت صنعت. تأکید بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نگاه درونزا و برون‌نگر به صنایع کشور.
صنعتی در شرایط فعلی که شرایط خاص و ویژه‌ای هم هست میتونه به کمک صنعت بیاد و یک تحول بزرگی رو ایجاد کنه. چطوری؟ با ایده های خلاقانه. این مهمترین نکته ای که آقای وحید نویدآذر مصاحبه شونده امروز ما که فارغ التحصیل دانشگاه تهران هستن و خودشون هم مدیر عامل یک شرکت محصولات طراحی شده صنعتی و استاد دانشگاه هستن بهش اشاره میکنن. با هم بشنوید.
صنعت ایران با توجه به شرایط امروزی دچار تحول‌های بزرگی شد. حالا که تحریم شدیم، الان شرایط طوری شده که صنعت ما میتونه به راحتی پروبال بگیره. اون چی که الان برای این مملکت لازمه ایده های خلاقانه است و ایده های خلاقانه تحت آموزش طراحی صنعتی قرار گرفته. اون چیزی که ما توی طراحی صنعتی یاد گرفتیم ایجاد ایده های خلاقانه است و صنعتگر ما نیاز به این ایده داره برای اینکه بتونه توی این شرایط از این حالا اصطلاح خوبی نیست ولی توی این شرایط گلالود بتونه ماهی بگیره.
الان فکر میکنید که طراحهای صنعتی که توی صنایع مختلف از جمله خودتون که فعال هستید ایدههاشون ایدههای خلاقانه است که باعث اشتغال زایی بشه یا خیر؟
به طور نمونه الان توی این مملکت سیل اومده. بله، برای سیل بند کیسیشن در دنیا استفاده نمیشه. از روشهای بسیار نوین و سریع استفاده میشه که ایدهها رو کیا در دنیا به وجود آوردن؟ طراحان صنعت. من تخصصم روی محصولات ستاد بحرانیه. اینا در واقع از تفکر خلاقانه یه طراحان صنعت به وجود میاد و جامعه ما نیاز داره محیطیه که مستعد برای تمام حوادث. پس بنابراین در اینجا حالا من یک نکته رو فقط میگم، بله ما میتونیم بسیار بهشون کمک کنیم.
رو بحث اشتغال زایی هم صحبت میکنیم. آیا ظرفیت اشتغال زایی در کشور ما تو این صنعت وجود داره اونجور که باید و شاید این بازار رو شناختیم؟
یک باگی وجود داره برای این که بتونیم اشتغال زایی رو در رابطه با طراحی صنعتی به ثمر برسونیم. ما حدود 10,000 نفر فارغ التحصیل و در حال تحصیل داریم و صنعت ما مثل یک دشت بسیار بزرگی میمونه که این 10,000 نفر قطره‌های آب هم نیستن برای سیراب کردنش. ولی چرا جذب صنعت نمیشه؟ صنعتگر ما بیشتر از این که یک طراح و یک ایده پرداز نیاز داشته باشه به یک مهندس فکر میکنه. مهندس دلش میخواد داشته باشه، مهندسی که هم خلاق باشه و هم مشکلات تولید رو متوجه بشه. متاسفانه این در دانشگاه ما به طراحان صنعتی ما یاد داده نمیشه، در هیچ جای دنیا بهش یاد داده نمیشه، به طراح صنعت یاد داده نمیشه. دلیلش اینه که طراح صنعت